بهروز طاهری هست که متولد تاجیکستان، مدتی هم کار فیلم میکرد، ولی اساتیدم توی مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی، خصوصا اون کسانی که به رحمت خدا رفتن، زندیات سیف الله داد، زندیات شریفی که فیلم بردار درجه یکی بود، آقای جعفری جوزانی، آقای بهروز افخمی، زندیات گلاغا، کیومرس صابری که یکی از افتخارات همی بود که شاگرد کلاسش بودیم، اگرچه خیلی هنری نبود ولی واقعا اون جدیت رو با طنز گلاغایی خودش همیشه تاکید میکرد، و زندیات فریدون ناصری که حالا شما اومدید به مناسبت یک جشنواره موسیقی،
بله،
توی قزوین. خب یکی از ویژگی‌هاش هم این هستش که خب موسیقی توی عرصه موسیقی هم چهره شاخصی داره که من بعدم نمیادم الان یه اشاره بکنم، یک جوان بسیار توانمند به اسم مسعود سخاوت دوست، کسی که بارها توی جشنواره فش بکنم دو بار کاندید موسیقی مد شد، یک بار از جشن منتقدین برنده شد به خاطر فیلم خانم آبیار، شیار 143 بود اگه اسمش اشتباه نکنم، بله، و توی اون دوری هم که من تحصیل میکردم زندیات فریدون ناصری که خودش سازنده موسیقی متن فیلم بود به ما موسیقی یاد میداد. لیست بلند بالایی از آدم ها رو میشه ردیف کرد. من نگران این هستم که یادم بره بگم که این شهر مترجم خیلی توانمندی داره به اسم کامران فارانی، یادم میره میترسم که یاد نکنم از علی قانه که علم داستان نویس توانایی و در قزوین مونده و هم مترجم خیلی خوبه، یک کتاب اتاقش به چاپ 25 و 26 رسیده.
چه جاله.
و حالا حسنش اینجاست، اگرچه علی قانه متولد گیلانه ولی توی قزوین اون هم شخصیت هنری شکل گرفته و تونسته توی این شهر به بالندگی برسه، و یک نویسنده کودک و نوجوان درجه یک به اسم مجید شفیعی که اون هم توی عرصه بین المللی هم کتابهاش چاپ شده و الان ساکن قزوینه. البته این که میگم ساکن قزوین روش اصرار دارم، چون همیشه احساس میکنم که هنرمندان قزوینی وقتی که میرن پایتخت به نتیجه بهتری میرسن، ولی ما هنرمندانی رو داریم که تو اینجا بالندگی رسیدن. و یکی از افتخارات سالهای اخیر قزوین این بود که زنده یاد درویش سیاقی، کسی که به خوبی تونسته بود با ده خدای بزرگ همکاری بکنه، هم قزوین رو برای زیست خودش انتخاب کرده بود و منشأ خیر و برکت شده بود.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب لطفی. همچنان در این برنامه حضور داشته باشین. قطعه موسیقی میشنویم به انتخاب تهیه کننده برنامه آقای راز، بعد از اون برمیگردیم در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. ویژه برنامه به یاد عارف از قزوین در کنار شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ، تولوش ساعت 18. و همچنان در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای حسن لطفی، نویسنده، فیلمساز، منتقد سینما، داستان نویس و کارگردان. جناب لطفی، شهر قزوین آیا ویژگی خاصی داره که بخواد جهانی بشه در زمینه فیلم برداری کردن که از جلوه‌های ویژه‌ای بتونن استفاده بکنن؟
بله، قزوین یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که جغرافیای خیلی متنوعی داره، یعنی شما تو یک سمتش میتونید که در واقع دشت رو ببینید، تو یک قسمتش مثلا علموت رو وقتی که شما نگاه میکنید یک منطقه کوهستانی خیلی زیباست که به راحتی میتونه هم مورد بازدید قرار بگیره هم توی فیلم‌های مختلف استفاده بشه. از علاوه بر تمام اینها ما قزوین بافتی رو داریم که یک بافت تاریخیه، یعنی شما همه اون چیزهایی رو که توی یک فیلم تاریخی نیاز هست میتونید توی قزوین پیدا بکنید و زنده یاد علی حاتمی این کار رو کرد و خیلی کسای دیگه. علی حاتمی توی فیلم بابا شمعلش اومد و از اون مناطق سنتی قزوین خیلی خوب استفاده کرد و فیلم رو تو اینجا ساخت. البته بقیه فیلم سازام این کار رو کردن، آقای مشتبه رای این کار رو کردش، آقای جهانگیری این کار رو کرد و خدمتون عرض کنم که آقای کیانوش عیاری توی سریال دکتر غریبش قسمتایش رو در قزوین ساخت و فیلم سازای خیلی زیادی هستن، ولی من احساس میکنم که هنوز اونطور که باید این شهر رو به عنوان یک شهر که سینمایی نشناختن. البته یک مسئله مهم هست، فقط در مرابطه با معماری و یک مکان برای فیلم برداری نیست که قزوین یک مقدار خوب شناخته نشده، در زمینهای دیگه هم هست. میدونید یک مشکلی که قزوین باهاش روبرو هست خیلی به پایتخت نزدیکه، به تهران نزدیکه، و این نزدیکیش به تهران دقیقا مثل این شده که شما خیلی وقتا شده که یک چیزی رو در نظر میگیرید که به کسی هدیه بدید،
بله،
بعد کنار دستی خودتون رو نمیبینید.
خیلی بده.
بله، قزوین هم الان این ویژگی رو داره، علارغم این که تمام این رو داره. یعنی شما میتونید هم یک فیلم معاصر رو در قزوین بسازید، هم یک فیلمی که مربوط به دوران در واقع 40-50 سال پیشه، هم مال دوره قاجار و صفویه رو میشه در قزوین بسازید. یعنی شما در نظر بگیرید که وقتی که برای فیلم شب دهم میان توی قزوین یک مکانهایی رو استفاده میکنن، یعنی این شهر پتانسیل این رو داره که بتونه به راحتی تبدیل بشه به یک شهری که مال دوره قاجاره. یعنی شما این رو خب من شنیدم وقتی آقای فتحی اومده بود دنبال زورخونه هایی که توی قزوین بود میگشته، زورخونه میگشته، میگفت من هر جایی که رفتم زورخونه هایی رو که دیدم خیلی تغییر ماهیت داده بودن و باید ما تغییرات اساسی میدادیم. ولی توی قزوین یک زورخونه ای هستش مال پهلوان شاوردی زنده یاد که این تقریبا اصالتش حفظ شده، یا سرای سعد السلطنه. البته خوشبختانه اتفاق خوبی برش افتاد، سرای سعد السلطنه یک مکان متروکی بود که تبدیل شده بود که به بازار نجارها،
بله،
و کسی از این مکان استفاده نمی‌کرد، ولی خب بعدها توی فیلم‌ها ازش استفاده شد. من خاطرم هست تو دوران نوجوانی خودم یک بار فیلم در ایران تنگستان رو یه قسمت‌هایش رو اینجا می‌ساختن،
بله،
ولی وقتی بازسازی شد تازه این مکان یعنی سرای سعد السلطنه با اون ویژگی‌های معماری خاص زیبایی داره. حالا من توصیه می‌کنم هم شما هم شنوندگانتون حالا با در زمان‌های مناسب
آره
حتما ببینید. یعنی من خودم بارها اتفاق افتاده دوستانی که قزوین رو هیچ وقت تصور نمی‌کردن که مکان خوبی برای دیدن باشه. البته شاید زمان خوبی برای تبلیغ نباشه، ولی این کرونا به هر صورت دیر یا زود عمرش به سر میرسه و فرصت سفر برای دیگران فراهم میشه.
ما در شهر که داشتیم میگشتیم امروز،
بله،
دیدیم که مکانهای تاریخی بسیار زیاده، هنوز هم بافت سنتی و قدیمی حفظ شده در شهر.
شما اصلا اون خونه های قدیمی رو میتونید ببینید. میدونید یه سالها پیش خب من به یک شهری رفته بودم، شهر کاشان، به اتفاق استادی که
بله.
ما رفته بودیم توی فین کاشان، یک سوالی کرد، گفتش تو این فین کاشان شما چه حسی رو دارید؟ همه ما که چیز دانشجو بودیم معتقد بودیم که حس آرامش داریم. چرا؟ چون معماریش خاص و اون انحنایی که داره، اون خطوطی که داره، اون نقشایی که وجود داره. و شما ببینید که این خونه ها و این مکان ها توی قزوین بسیار زیاد وجود داره،
بله،
یک مدت زیادی به دلیل اینکه هم قزوین استان نبود، هم به دلیل اینکه میگم نزدیک بود، انگار که تو نقشه رفته بود زیر پونه است، کسی توجه نمی‌کرد، دیده نمی‌شد. ولی خوشبختانه داره این اتفاق میفته، یعنی بیان قزوین رو ببینن، کاری نداره. شما توی تهران رو در نظر بگیرید، از تهران تا قزوین فاصله ای نداره. شما اگه توی ترافیک تهران هم بمونید، موندنتون تو ترافیک تهران خیلی بیشتر از مسافت
هاره.
میایید قزوین و میبینید که این شهر یک شهرک سینماییه، یک منطقه بکر تماشایی برای بازدیده و جایی هستش که تو رو میبره به سمت این که اگه شاعر باشی شعر بگی، اگه داستان نویس باشی داستان بگی. خب نسبت به اینم من توی آثار ادبی دیدم، شما مثلا بعضی از کتاب‌های قدیمی رو می‌بینید، یکی از کتاب‌ها مال احمد احرار اگه اشتباه نکنم فکر کنم ده مرد رشیده، توی اون یه اشاراتی مثلا به قزوین قدیم شده. شما قزوین قدیم رو می‌تونید ببینید غیر از خود قزوین علموت هست با زیبایی هایی که داره. من یک بار یک مقاله راجع به دریاچه عمانش می نوشتم.
بله.
واقعا وقتی که حتی می نوشتم دچار شگفتی بودم و یک شاعر و یک عکاس و یک ادیب و یک کسی که برای میراث فرهنگی این شهر زیاد زحمت کشید استاد حضرتی ها عکس های خیلی زیبایی از این دریاچه گرفته که می بینیم که عکاس می تونه چیکار بکنه، زیبایی های منطقه رو عیان بکنه.
بله. مشاهیر قزوین بسیار زیاد هستن.
خیلی بله.
جناب آقای لطفی، فکر میکنم که فیلمسازان موضوعهای خیلی زیادی دارن که بخوان اینجا از بناهای تاریخی استفاده بکنن و در فیلمهاشون استفاده بکنن که فیلمشون مستند بشه و بله. همونطور فیلم تاریخی بسازن.
بله بله. یک مشکلی که فیلمهای تاریخی داره اینه که هزینه رو میبره بالا. یعنی
درسته.
شما در نظر بگیرید حتی یک فیلمی مثل فیلمی که راجب شهید بابایی بزرگوار ساخته شده بود، فیلم شب پرواز اگر اشتباه نکنم. خب ببینید، ما میخوام حتی این فیلم رو یا یک شخصیتی که من هنوز فکر میکنم که میتونه بی‌نظیر باشه برای سریال، شهید لشکری.
بله.
یعنی این دوتا رو میتونیم ما چیکار بکنیم توی قزوین ببینیم که بسازیم. ولی به دلیل اینکه هزینه‌های بالایی برمی‌داره فیلم‌های تاریخی، یک مقدار این دست و پا رو می‌بنده. میدونید نیاز به یک اهمیتی داره. حالا من از این فرصت استفاده کنم خطاب به کسانی که تصمیم میگیرن. میدونید الان ما یک تمرکز بودجه و تمرکز ساخت داریم در تهران و شاید همینه که تهران رو برای فیلمسازان، برای هنرمندان جذاب میکنه که برن.
بله.
ولی هنرمندان بسیار زیادی، من خودم چون تدریس سینما میکنم، توی این شهر بسیار افراد با استعدادی هستند که کار میکنن و میتونن آثار خیلی خوبی بسازن و ولی به دلیل اینکه هنری مثل سینما نیاز به بودجه داره، چاپ کتاب نیاز به بودجه داره و اینها به هر صورت نیازمند حمایت هست، خیلی وقت هستش که اینها از ارائه آثارشون چی میشن؟
حمایت مالی نمیشن؟
نمیشن.
خود مسئولان.
بله. البته یک نکته هم هست، من درک میکنم که شرایط اقتصادی شد بعضی وقتا ما، خب رئیس شد اینجا مرد فهمیده ای از زمانی که اومده، من احساس میکنم که داره تلاش میکنه که کار بکنه، ولی از یه طرف دیگه هم باید پولی وجود داشته باشه. این پولها رو یک بخش از تهران باید سرازیر بشه به شهرستان‌ها، نه قزوین که شهرهای دیگه، تا بتونن به نتایج بهتری برسن.
از حضورتون در همایش امروز بگید.
من خیلی خوشحال شدم که این اتفاق ملی توی
بله.
قزوین افتاده و خیلی خوشحال شدم که برشفت ترانه‌سرا و شاعر درجه یکی مثل عارف که در زمانه خودش تحول عظیمی در شعر و سروده ها به وجود آورده، باعث شد تا هنرمندانی از جاهای مختلف کشورمون امکان این رو داشته باشن تا آثارشون رو عرضه بکنن. یک اتفاق خیلی خوب همیشه جشنواره‌ها هست که ممکنه تو این جشنواره‌ها ما به یک چهره‌های جدیدی برسیم، چهره‌های جدیدی که میتونن در آینده جای اون پیشکسوت‌هایی که بخششون رو ما داریم از دست میدیم رو بگیرن. و این جشنواره یا این مسابقه، نمیدونم هر چی که عنوانش هست، این حس رو داره. البته یک مسئله ای، من چون سالهای مختلف هم داور بودم،
بله.
هر وقت که داشتم داوری میکردم مخصوصا راجب جوانها، یک نگرانی پس از ذهنم بوده و میترسیدم از این که این کسی که امروز این استعداد رو داره فردا چرخه زندگی ببلعدش و دورش بکنه و این استعداد رو ما از دست بدیم. ما استعدادهای زیادی رو ممکنه از دست بدیم و متوجه نشیم. باید حواسمون باشه. اینم دیگه وظیفه کیاس، وظیفه منیه که به عنوان مدرس سر کلاسم،
بله.
کسی هست که مسئول انجمن توی قزوین و انجمن موسیقی یا انجمن ادبی توی قزوین و توی کشوره و همینطور بری تا رده های بالاتر. هر کدوم از ما حکم باید پدر مادر دلسوزی رو داشته باشیم که نگاهش به فرزندشه و فکر نکنیم که این با ما همخون نیست. همخونی توی اثر هست و این اثره باعث میشه تا همه اینا رو بتونیم درک بکنیم.
توصیه‌تون به فیلمسازان جوان چیه؟
دنبال رویاهاشون برن، ناامید نشن. من توی کتاب درس‌های درباره فیلمنامه نویسیم یک جمله‌ای دارم که مال خودم نیست، مال سرگئی آیزنشتاین، فیلمساز بزرگ روسیه. میگه که استعداد یعنی شکیبایی مداوم. یادشون باشه که دری رو اگر زدن باز نشد برای رسیدن به رویاهایی که قرار تصویر بکنن، ناامید نباید بشن. اون در با چند بار زدن باز میشه دیگه. شاید بعضی وقتا ناگزیریم در رو محکمتر بزنیم، ممکنه که توی اون اتاقی کسی باشه که گوشش یه مقدار کم شنوا باشه،
شاید یه در دیگه رو باید باز کنیم.
بله بله، اینم هست. یعنی اگر صبوری بکنن این دره باز میشه و ناامید نشن. من که همینجا از این فرصت استفاده بکنم، افتخار میکنم به نسل جوان سینما و داستان و تئاتر قزوین که بیشتر باهاشون ارتباط دارم. من اهالی موسیقی رو از راه دور و بیشتر آثارشون رو کم و بیش میشنوم، و مثل مسعود سخاوت‌دوست یا غلامپور، شهرام غلامپور، چون کار موسیقی متن فیلم کردن میشناسم. ولی این سه گروهی که یاد کردم ازشون واقعا بی‌نظیرن و امیدوارم روزی بتونن جایگاه خودشون رو در هنر کشور پیدا بکنن.
متشکرم. جا داره که خدا قوت بگم به شما جناب آقای حسن لطفی که هم قلم میزنید، هم فیلم میسازید، هم منتقد سینما هستید، داستان نویسی میکنید و کارگردان. درود بر شما، انشالله که همچنان موفق و پیروز باشین در زندگیتون.
من هم خیلی سپاسگزارم. رادیو فرهنگ جزو رادیوهایی هستش که من در کنار رادیو جوان و رادیو آوا خیلی بیشتر گوش میکنم. رادیو جوان رو خب به دلیل اینکه بعضی وقتا من کارشناس تو شرکت میکنم، و رادیو فرهنگ رو به دلیل مباحثی که توش داره. یعنی رادیو فرهنگ رو هر وقت که تو رادیو نشستم دوست دارم که ببینم چه برنامه داریم پخش میشه. امیدوارم که در قزوین، حالا که داریم میگیم استان قزوین، خیلی گسترده ترش بکنم. وقتی داریم از قزوین صحبت میکنیم، از تاکستان صحبت میکنیم، کارمندان درجه یکی داره، شاعر، نویسنده، از بوین زهرا میتونیم صحبت بکنیم که تات نشین های بلوک زهرا جلال احمد نشون میده که این منطقه چقدر فرهنگ غنی داره. منظورم استان قزوین. به استان قزوین خیلی خوش آمدید، امیدوارم که خاطره خیلی خوبی از این استان بخاطر ببرید.
زنده باشید جناب آقای لطفی، با شما خداحافظی
می‌کنم.
موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
دلی دیوانه داری ز زه خوبی باره داری زه کس پروازیدم پروازیدم پروانه داری زه کس پروازیدم پروازیدم پروانه داری چه فتنه ها که از گردش آن سما ندیدی به غیر آه سرد هم ره کام روا ندیدی از عاشقی به جز دیده خوب شاندیدی به پای گل به جز زحمت با به با ندیدی به کوی یار و جز ناله آه شغال ندیدی.
از کف همراه رو به شما تقدیم کردیم با صدای صبحان مهدی‌پور بر روی شعری از ابوالقاسم عارف قزوینی که از ویژه برنامه به یاد عارف تقدیم شما کردیم از دانشگاه فرهنگیان در قزوین. و ما با بخش دوم از این برنامه تا هلوش ساعت 18 در کنار شما هستیم که ویژه اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی عارف است. در خدمت مهمان دیگری هستیم که همکنون در استودیو برنامه هستند، جناب آقای مهدی نور محمدی، نویسنده پژوهشگر و قزوین پژوه. سلام بر شما آقای نور محمدی، خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان این برنامه.
متشکرم. شما نویسنده پژوهشگر و قزوین پژوه هستیم و قطعاً چندین کتاب رو نوشتین، راجع به کتاباتون صحبت کنید.
خواهش می‌کنم. من والا نه حدود 3 دهه است که درباره قزوین و شخصیت‌های قزوین و تاریخ و فرهنگ قزوین کار می‌کنم و تا الان 30 جلد کتاب هم منتشر کردم.
بسیار عالی. آخرین کتابتون رو معرفی می‌کنید که جدیداً منتشر شده به عنوان اخبار عارف قزوینی در مطبوعات از عصر قاجار تا عصر حاضر.
بله، این حدود 3 دهه که کار میکنم ویژه تمرکز کردم رو عارف.
بله.
یعنی تقریبا به موازات اون 3 دهه هم هست که در رابطه عارف کار میکنم و 6 جلد کتاب در رابطه عارف تا الان چاپ کردم که آخریش همونطور که شما فرمودید که آبا ما امسال چاپ شد، اخبار عارف قزوینی در مطبوعات از دوره قاجار تا عصر حاضر هست که من بی اغراق حدود 10,000 برگ روزنامه و مجله قدیمی رو از دوره قاجار تا عصر حاضر بررسی کردم. اون مطالبی که نو بوده، اگه بخواستیم اونایی که تکراری بود بیاریم کتاب چند جلد میشد.
بله.
ولی اونایی که حرف جدیدی برای گفتن داشتن و مطالب نویافته‌ای بود که بحث عارف پژوهی رو خیلی جلو میبرد و اطلاعاتی به خواننده میداد که در کتاب‌های قبلی نبوده و در منابع دیگه نبوده، من اونا رو جمع‌آوری کردم. کتاب در حدود 11 فصل داره.
بله.
و بر صورت عرض کردم یه دانشنامه میشه محسوب که درباره عارف قزوینی که زوایای پنهانی از زندگی عارف که تا پیش از این معلوم نبوده رو به خواننده ارائه میده.
مختصری در مورد 11 فصل صحبت میفرمایید.
بله. فصل اول اشعار و تصنیفهای عارفه. یعنی من این روزنامه رو که بررسی میکردم، شعرهایی از عارف که چه در زمان حیات خودش چه در زمان بعد از مرگش چاپ شده گردآوری کردم. بعضی از این شعرها در دیوانش نیست.
بله.
یک تصنیف منتشر نشده پیدا کردم در ابو عطاس در سال 1293 مربوط به جشن تاجگذاری احمدشاه قاجاره. اینم تو دیوانش نیست. یعنی کشف یک تصنیف منتشر نشده حاصل این فصله.
بسیار عالی.
آره. فصل دوم نوشته های عارفه. یعنی فصل اول اشعار بود، این نوشته هاست. مثلا یه نوشته جالبی که من پیدا کردم، عارف یه کنسرتی میده در سال 1294 قبل از اینکه بره به سفر مهاجرت بره استانبول. یه کنسرت بسیار باشکوهی در گران هتل میده و اون سال گران هتل تازه ساخته شده بوده، یعنی من. اولین کنسرت عارف هست در گران هتل در لاله‌زار که یه سند خیلی ارزشمندیه. عارف از درویش خان بابت همکاری برای اجرای کنسرت تشکر کرده.
درسته.
چون عارف و درویش خان به هر حال رقابت‌های اساتید موسیقی که از گذشته بوده به اون صورت به قول آقای مرحوم استاد نیداوود میگه که این دو سر سازش با هم نداشتن، به هر حال در حالی که هر دو بزرگ هستن.
بله.
برای طبیعی است به هر حال اون رقابت‌های اساتید بوده.
درسته.
ولی این سند نشون میده که لااقل در این تاریخ بین عارف و درویش خان ارتباطات بسیار خوبی برقرار بوده و عارف توی روزنامه که روزنامه نوبهار هست.
بله.
به مدیریت ملک الشعراء بهار چاپ شده در تهران در جنگ جهانی اول. عارف توی اون از درویش خان بابت تهیه ارکستر، یعنی آوردن نوازنده ها و تهیه پیش درآمد و اینا تشکر کرده.
بله.
این فصل دوم کتابه. فصل سوم آگهی کنسرت های عارفه، یعنی من توی این ده ها هزار برگ روزنامه که نگاه کردم هر جا آگهی کنسرت عارف رو جمع کردم.
درسته.
و این آگهی ها اطلاعات بی نظیری میده، مثلا راجب ساعت اجرای کنسرت عارف، راجب نوازندگاهی که باش بودن، راجب محل اجرا، راجب ساعت اجرا، راجب اشعار و تصنیف های خوانده شده در اون کنسرت ها، واقعا بی نظیره. مثلا ما میدونیم که در کنسرت جمهوری تک نواز تار مرتضی نیداوود بوده.
بله.
این نکته خیلی مهمی است. یا مثلا در کدام کنسرت مثلا حاجی خان به عنوان نوازنده ضرب حضور داشته، عبدالله خان دوامی در کدام کنسرت حضور داشته، این آگهی ها خیلی مهمه. بعد یا آگهی مهمی که من پیدا کردم، خب تا امروز اطلاعاتی راجبش نبود، عارف به خواهش کارگران که قشر طبقه سوم اجتماع بودن که لحاظ درآمدی خب ضعیف. بله. بودن، یه کنسرتی داده بوده به خواهش کارگران، این کنسرت رو 4-5 روز بعد با بلیت ارزان قیمت تجدید میکنه. این خیلی نکته مهمی است.
بله.
که این بلیت نوشته، آگهی نوشته روش کارگران را بشارت که عارف میخواد کنسرت بده با قیمت مثلا 1/5. آره این خیلی مهمه. آره.
بله.
و این آگهی ها واقعا این کشف رو بر من داشت که من موفق شدم تعداد کنسرت های عارف رو فهرست کنم.
اینا رو از کتابخانه پیدا میکردین در قزوین یا جاهای دیگه هم موجود؟
والا ما یک حالا شانسی و یک بختی حالا نصیب ما شد.
بله.
که خب میدونیم از قزوین به تهران رفت و آمد خیلی مشکله.
بله.
یه دوستی در حدود 6 ترابایت به صورت دیجیتال اینا رو امانت در اختیار من قرار داد. حالا اسمش رو من بگم دیگه، آقای عنایت الله رحمانی.
بله.
اگر نمیدونم میشنن یا نه، من از همینجا در کتاب تشکر کردم، ولی خب وظیفه دارم چون واقعا کار من خیلی راحت کرده.
انشالله سلامت بشه.
اگه من میخواستم برم بیام واقعا اصلا چون با کار و اصلا رفت و آمد و اصلا و اصلا اینم بگم اگرم میخواستم برم بیام این حجم در اختیار قرار نمیدن. قوانینی که
قانون جدیه.
آره آره. حالا به هر حال این یک حالا شانسی بود که ما آوردیم اینا.
فصل دیگر کتاب،
فصل چهارم آگهی چاپ دیوانه که عارف است، یعنی وقتی که دیوان عارف از برلین چاپ میشه میاد در ایران، آگهی فروشش تو روزنامه‌ها رو جمع کردن.
بله.
یک فصل خاطراتی که افراد مختلف از عارف گفتن تو مطبوعات جمع‌آوری شده. یک فصل نوشته‌ها درباره عارفه، یعنی کسایی که اومدن راجع به عارف مطلبی گفتن.
بله.
اینا رو من مثلا ملک الشعراء بهار یه مطلب گفته، لطفعلی صورتگر گفته، مطالبی که بیشترش نویافته است.
بله.
یه فصل کتاب تصاویر و عکس‌های عارفه در مطبوعات، یعنی مثلا کاریکاتورایی که ازش کشیدن، عکسایی که ازش چاپ کردن، حتی کاریکاتورایی که علیهش کشیدن،
همه اونها هست.
مثلا روزنامه ملا نصرالدین چاپ قفقاز باکو، خب به هر صورت رو مسائل حالا اختلافاتی که با عارف داشتن، چون عارف به هر حال یک آدم وطن پرستی بود و
بله درسته،
عرضم به حضور شما رو انادی که با عارف داشتن، مثلا اومدن تو دوسه شماره دوسه تا از کاریکاتور کشیدن از عارف، خیلی توهین‌آمیز. این کمیابه. اینه مثلا یه دوستی برای من زحمت کشید از مجموعه خودش، هم ترجمه کرد از ترکی استانبولی.
بله.
همین که این دتون هارده نبود، اینو برای من جداگانه فرستادن. یه فصلی از کتاب اشعار در سوگ عارفه، یعنی وقتی که عارف فوت میکنه اشعاری که راجع به عارف گفته میشه، مثلا از نسیم شمال، از صابر همدانی، از خیلی کسای دیگه، این اشعار جمع شده. یه فصل نوشته ها در سوگ عارفه. و به هر صورت این کتاب یک دانشنامه است که اطلاعات بسیار زی قیمتی راجع به عارف در اختیار قرار میده. و توسط نشر علمم چاپ شده.
نشر علم. خیلی ممنونم. تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای نور محمدی. ما باز هم وقت شما رو خواهیم گرفت در طول برنامه. شما برین در همایش حضور داشته باشید چون قرار هست که اونجا باشید. بعد از اون برمیگردیم و قرار هست که صحبت بکنیم راجع به قزوین چون در این زمینه هم خیلی پژوهش انجام دادید. درود بر شما. فعلا با شما خداحافظی می‌کنم. اوقات خوبی داشته باشید. متشکرم. خدا نگهدارتون.